چه وقتی بهتر از اربعین.
بچه تازه رسیدین؟
بله.
قوت خوبین؟ تو پیاده روی بودین؟
چند روزه؟
3 روزه. یعنی فکر میکنم حدودا مثلا 100 کیلومتر راه رو پیاده اومدین.
بله. شاید میشه.
از کجا اومدین؟
ما از تهران شهرک وردوور.
چرا انقدر دیر رسیدیم پس؟ چرا زودتر حرکت نکردیم؟
خب ما برنامه‌ریزیمون هر سال همینطور بوده. آره تو شب میرسیم، شب اربعین میرسیم، فردا هم روز اربعین زیارت رو میخونیم و برمیگردیم.
بسیار عالی. توی راه که میومدین دلدادگی ها رو دیدین دیگه؟
بله.
چیا دیدین؟ چیا شنیدین؟
جز عشق چیزی ندیدیم ما تو این راه.
تعریف کن برا من. اینجوری نمیخوام کلی بگی.
تعریف کردنش
من زیاد دیدم، برا گفتن زیاد دارم.
قدم به قدمش عشقه. یعنی از خود خاک ایران که شروع میکنیم به حرکت کردن تا خاک عراق که وارد میشیم، تو مسیر پیاده روی صحنه‌ای میبینیم از فداکاری‌ها، از دلدادگی‌های مردم، از روزه خوندن، سینه زنی که انجام دادیم، همه اینا.
من بحثم اینه، تو میتونی یه وقت دیگه هم بیای. ها؟
بله.
این هوا با این شرایط، با این شلوغی، با این ازدحام، چرا اربعین؟
من اتفاقا امسال یه جور شرایط پیش اومده بود که نمیتونستم بیام. دقیقه 90 شد اومدم.
این بار اربعین میام؟
من چهارمین بارم دارم میام اربعین. دو بارم عادی اومدم. ولی خب دیگه قسمت شد و اومدیم. من اگه نمی اومدم دلم میسوخت.
چرا اربعین؟ جواب منو ندادی. چرا اربعین میای؟
ما داریم نوکریمونو تمدید میکنیم با این کاری که انجام میدیم.
خب آجاقا هم رسید با همین شما؟
بله.
خدا قوت.
زنده باشید. سلامت باشید.
پدر شماست؟
نه، پدر
برادر احد شما هستن.
خدا سلامتی به شما بده که دارید زحمت میکشید. گزارش تهیه میکنید در طول اربعین.
عرض کنم که این پدر بزرگوار یه کوله سنگینی به دوش دارند و
نسبتاً
عرق هم هستند و یه عصایی هم حالا تکیگاه قرار دادن که برای اینکه بهشون کمک بکنه. آقا چرا اربعین؟
به خاطر اینکه بتونیم ذره ای از اون مشقاتی که خانم زینب و اون کاروان اسرا متحمل شدن رو درک کنیم، اگر که برامون قابل درک باشه. البته من فکر میکنم که حتی سر سوزنی از اون رنج و مشقاتی که حضرت زینب و کاروان، حضرت سید و شهدا، حضرت امام زین العابدین کشیدن تو اون با اون کاروان که بودن، حتی ما یه سر سوزنش رو نتونستیم تحمل به حساب درک کنیم.
آقا میخوای بشینی؟
تنها میکنم.
ما خسته هستی، خسته تر.
من مخلصتم. زنده باشی. نه اینجوری راحت
با هم گفتیم. بچه ها گفتن که از جانبازان 8 سال دفاع مقدس هستی.
سلام کنم اگه قابل باشم.
ضمن احترام به همه جانبازان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس که هستن در کنار ما، نفس میکشن که خدا حفظشون بکنه. من سوال دارم، اون روزایی که داشتید کدوم منطقه جنگی بودین؟
من از بدر بودم تا عملیات آزادسازی فاف که ولفجر 8 بود. توی ولفجر 8 قسمت اون شد که یه ترکش ناقابل در نصیب اون بشه.
اینم سعادت میخواد. عرض کنم که کربلا ما داریم میاییم، الان اتفاق افتاد برای شما. شاید اون روزا زمزمه میکردی، اون موقع فکرشو میکردی که یه روزی بتونی با پای پیاده اربعین حسینی بیای زیارت آقا؟ فکرشو میکردی؟ شما شاید نایب تمام رفقات هستی.
شرمندم، من لایق این قضیه نیستم که شما فهم، ولی ما به نیابت از تک تک اون بچه هایی که در کنارشون بودیم باشون گفتیم که میریم کربلا رو آزاد کنیم، اومدیم. ولی اونا رفتن و کربلا ندیدن. جاتون خالی بود بین راه. بچه ها دمی گرفته بودن یا یاد شهدا که میگفتن که بر مشام، من اینو دارم به نیابت از شهدا میگم، سرد هر لحظه بود یک کربلا. این دمو توی مسیرم گفتن بچه‌ها. بر مشام
Kerala,
این ذکر تک تک شهدا بود. عرض میکنم خدمتتون که ما این مسیری هم که اومدیم از دعای خیر پدر و مادرامون بوده، همه بلا استثناء. انشالله که یاد کنیم هممون پدر و مادرامونو تو این مسیر.
یه فاتحه نثار روح همه رفتگان، یاد کرده همه شهدای 8 سال دفاع مقدس،
انشالله
شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب.
رحم الله تعالی من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه. در ادامه دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوی جناب آقای نصرآبادی و حجت الاسلام خاکی رو با موضوع برکات اربعین حسینی برای جامعه دینی بشنویم.
خب ما امشب در ادامه صحبتی که احتمال داره بعضی از عزیزان شب گذشته شنیده باشن در مسئله حجت الاسلام و مسلمان جای خاکی، آمدیم از در واقع اون چه که از جریان کربلا و سفر اسرای اهل بیت، کاروان سربلند اسرای اهل بیت دستگیرمون شده بود، سعی کردیم استفاده بکنیم در مسیر به اصطلاح سیر سلوک به سوی حضرت حق و این که چه بهره‌هایی برای این مسیر میتوانیم داشته باشیم. آقای خاکی نکته هایی رو اشاره کردند که تا اینجای کار یه چیزهایی رو ممکن است در این مسیرها آدم به دست بیاره که جای دیگه گیر نمیاد. خب حالا یه موقعی ممکنه کسی واقعا نتواند صحبت از این استش که آقا اگر که از دستت ولی سخت باشه یه مقداری، ولی بخورده خلاصه هی نگران این باشی که بقیه زندگیمو چیکار کنم، این حرفا این داستان ها همیشه بوده. موقع پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم آقای خاکی اگر اشتباه نگم به هر صورت حتی در آیات قرآن داریم این مضمون رو که شما مثلا نگران بودید که اگر برید زراعتتون چی میشه، پیغمبر و خدا شما رو دعوت کردن برید از مثلا مال اموالتون و خاندانتون و آزادگیتون دفاع بکنید. شما خیلیاتون نگران این بودید که حالا بقیه زندگیمون چیکار کنیم، تابستون میگفتین گرمه، زمستون میگفتین سرده،
میگه این کلاس درس دانشگاه رو غیبت کنم چه اتفاقی میفته با من.
هر کدوم خلاصه بزرگ و کوچک با بهانه‌های مختلف که ما الان بهش میگیم بهانه، در موضعش که قرار میگیریم خیلی موقع ها دلایل قوی به شمار میان و شناخته میشوند. به هر صورت خودمون رو توجیه میکنیم که نه اصلا معقول این هستش که این کار نکنیم. اما اون کسی که در مسیر تربیت انسان قدم زده و رفته و این راه رو به قول معروف میگن رهچنان رو که رهروان رفتن، در رأسشون معصومین علیهم السلام به این پیوسته بودن با به اصطلاح اون روحی که در جریان کربلا و حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام به دنیا دمیده شده، به این پیوستن به این روح کلی انقدر اصرار کردن که از همه این اصرارها چه ثوابهای کلانی که برای حرکتهای حتی ظاهراً کوچک در این مسیر ذکر شده، چه در واقع این تأکیدهایی که از جنس تأکیدهایی که دقایق پیش فرمودید شما در روایت ها و احادیث بعضاً میبینید، اینا نشون میده که یه اتفاق خاصی اینجا در جریان هست، یک مزه های خاصی، یک خوراک ها و تغذیه ها و قوت های خاصی برای روح و روان و جان انسان هستش، جای دیگه پیدا نمیشه. حالا یه موقع هست کسی واقعاً نمیتواند، او اصلا خوب حسابش جداست، کما اینکه نماز واجب است، اما اگر کسی به هر دلیلی نتواند مثلا بیهوش باشه، خب بعدم باید قضاشو به جا بیاره، یا اگر که به هر دلیلی اساسا ساقط بشود از دوشش، این دیگه ازش پذیرفته است. ولی خب چشیدن اون لذت معنویت کجا و اینی که حالا بخوایم چیزی رو جایگزینش
کنیم. مثلا خوردن یک دست چلو کباب در حال گرسنگی با تعریفش خیلی متفاوت. ببین آیه نصرآبادی قرآن در آیه 268 بقره میفرماد الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده. فقر نمیده ها، وعدش رو میده.
بله.
میگه اگر شما مثلا این امر خیر رو، میگه من نمیگم بده، کار خوبیه شما بری کربلا، کار خوبیه شما جهیزیه این دختر خانومو بدی، کار خوبیه انفاق بکنی، میگه شیطان میگه بله. رد که نمی کنه. بله. اما به شما وعده فقر میده، میگه پولت تموم میشه، متضرر میشی، چطور میخوای درب مغازت رو یک هفته ببندی؟ تو این یک هفته میدونی چقدر مشتری خواهی داشت؟ من میدونم کربلا خوبه. اینو ابلیس میگه، شیطان میگه. وقتی وعده فقر داد، قرآن میفهماد و یأمرکم بالفحشا، بعد شما رو به فحشا امر میکنه و دستور میده. از مسیر فقر، از مسیر نقص، وعده اینها واقعیت هم نداره.
اول میترسونه، بعد حالا برای رفع این ترسه هزار تا
چیکار میکنی؟
وسوسه دیگه هم میکنی.
میگه شما راننده تاکسی هستی، راننده اتوبوس هستی، اگر میگی من میخوام این 10,000 حسین رو رایگان جابجا کنم، خرج خونت چی میشه؟ معلومه که جابجا کردن زائران حسین خوبه، اما خرج خودت چی میشه؟ شما فهمودید، میگه که اگر رفتی تو راه مریض شدی چی؟ ها؟ تصادف کردی چی؟ همش ببینید وعده فقر میده. و یأمرکم بالفحشا، حالا به بدی دستور میده، امر میکنه. و خیلی سخته که من وعده ابلیس رو در فقر قبول بکنم، بعد بتونم از زیر بار امرش فرار بکنم. اما خدا چیکار میکنه؟ والله یعدکم مغفرتا من، آیا خدا وعده پول میده؟ وعده ثروت میده؟ خیر، خدا وعده مغفرت میده، میگه تو بیا نترس. ابلیس میگه اگر تو وارد جهاد در راه خدا شدی، اگه بری جنگ علیه مستکبرین و دشمنان، تیر بهت میزنن میکشنت. این فقره، یه نوع فقر نقصه. خدا چی میگه؟ میگه اگر جهاد بیای کشته نمیشی؟ نه، میفهمم تو رو میبخشم، یک فضلی بهت میدم. والله واسع اون علیم، دست خدا خیلی بازه. این عراقی ها چیکار میکنن؟ تمام داراییشون رو، ما گاهی میریم صحبت میکنیم با اینها، میگن ما یک سال کار میکنیم، در این 15 روز خرجش میکنیم برای زوار حسین. شما میرید خونه اینها استراحت کنید، میبینید این تشک زیرانداز برای خانواده خودش مطلقا استفاده نمیکنه. این فقط در مراسم اربعین باز میشه و بسته میشه دوباره. تمام داراییش رو نثار میکنه. آیا شیطان به او وعده فقر نداده؟ آقای نصرآبادی چطور این کار رو نکرده؟ حتما شیطان به شدت روی او عملیات روانی کرده، اما او تسلیم نشده، میگه نه، من وعده فضل خدا رو میخوام. میخوام بگم که در این مسیر سلوک، دیدن این آدمها خیلی به ما کمک میکنه. گاهی ما فکر میکنیم که گفت لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، گاهی فکر میکنیم مسیر هدایت آدم نداره، اما وقتی در اربعین ابا عبدالله شرکت میکنیم، میبینیم بابا اینا پر از فدایان حسینه. من فکر میکردم فقط خودم میفهمم، اما الان میفهمم من کمترین این جمعم در میان خدا باوران، ربیون کثیر ها. بله. که تعبیر قرآنه. بله. که قتال میکنن در کنار پیامبران، قرآن میفرماد من کمترین این خدا باوران هستم، اصلا به حسابم نمیام، عجب من رو هم کم میکنه. عجب من که کم شه، به قاعده کمان در عرفان، به سرعت جلو میرم، به سرعت میتونم بالا برم. لذا خیلی خوبه که ما ایمانمون رو جمعی افزایش بدیم.
حاج آقای خاکی عزیز، من وقتی که شما صحبتهای قبلی رو داشتی میکردید، در تو با این که آقا در مسیر تربیت، در مسیر رشد، در مسیر قدم زدن توی مسیر کمال، شما بعضی از اتفاقات مثل قضیه زیارت از عبدالله علیه الصلاة و السلام رو نمیتوانی کنار بگذاری، یعنی اگر که گذاشتی کنار، یه چیزی رو دست دادی که چیز دیگه جایگزینش نمیشه. یا در روایتی که داریم که سفینه نجات و کشتی نجات حضرت ابوالعبدالله اوسع و اسرع هست، خیلی آدم‌هایی که از جای دیگه هم جاموندن انگار میتوانند سوار این کشتی نجات بشن و نجات پیدا بکنن و به سرعت خیلی بیشتری هم میبره، که بعضی تعبیر کردن که چون دل رو همراه میکنه انگیزه انقدر زیاد میشه که سرعت اون سالک زیاد میشه. یاد این روایت از رسول صلوات الله علیه و آله افتادم که و فی ایام دهرکم نفحاتون علافت الرزوله ها، یه نسیم هایی تو مسیر و ایام زندگی شما، ایام روزگار شما، ایام دهر شما بر شما میگذرد که این نسیم ها جان افزاست. خب حالا قطع و یقین اگر که بخواهیم مصداقی از مصادیق این کلام حضرت رسول رو پیدا بکنیم، در معرض محبت حضرت عبدالله، نه حتی در معرض محبت دوستداران حضرت عبدالله قرار گرفتن، که علاوه صلی الله علی الباکین علی الحسین در کنار اینها قرار گرفتن، مگه میتونه در آدم اثر نگذاره؟ مگر میشود کسی که گرفتار یک عشق سوزانی هست دید و عشق در ما هم اثر نکنه؟
حقیقت مطلب این استش که در همین مسیر سلوک و تربیت که می‌فرمایید، بزرگان اخلاقی ما، کسانی که مسیر رو رفتن، وقتی شما سوال بپرسید خودشون راستش رو بخواید اون مسیر طولانی تر که مسیر سلوک و رعایت آداب و اخلاق هستش رو با ذکر و ریاضت طی نمی‌کنن. نوعاً خودشون میفهمن مسیر ابو عبدالله الحسینه. این یک توصیه تبلیغاتی نیست ها، این یک توصیه کاملا عرفانیه که مسیر سلوک اساسا از روضه ابو عبدالله و زیارت او و ملاقات او میگذره. امکان نداره کسی بتونه بگه که من این راه رو ترک میکنم و از راه ذکر و ریاضت و عبادت به مقصد میرسم، چون گویی که مقصد خود ابا عبدالله الحسینه. بنابراین شما از اساتید اخلاق سوال کنید، شنوندگان محترم گاهی در مجالس آقایون علما اگر حاضر میشن برن بپرسن از اون عالم که من برای سیر و سلوک چه مسیری رو برم، چه راهی رو برم. اونجا میبینید که به ضرس قاطع به شما خواهند فرمود که مسیر حسین ابن علیه، روزه ابا عبدالله الحسین، مسیر سلوک خودش. این تعبیر استاد تمام امام، که حضرت امام وقتی اسم مرحوم آیت الله شهابادی رو می آوردن تعبیر روحی له الفدا رو به کار می بردن. شخصت امام خمینی رو مردم می دونن. امام یک استقناع روحی خاصی داره. امام خیلی از کسی تعریف و تمجید نکرده، شاید مردم اصلا در خاطرشون معدود کمتر از انگشتان یک دست باشه، اما همین امام در مورد آقای شهابادی میفرماد روحی له الفدا. آقای شهابادی میفرماد در مجلس حسین ابن علی ولو برای ریا هم که شده حضور پیدا کنید. یعنی حسین بر ریا چیرگی داره. این واقعا از درک مثل منی خارجه. یعنی من دارم میرم، ریا حرامه، تظاهر به این هدف برای جلب توجه دیگران به خود حرام شرعیه.
یعنی که اینم تمرین کن که در واقع،
اما میفهمد روزه حسین مسیر ابا عبدالله بر این غلبه میکنه. این اسرع و اوسعی که شما میگید، یعنی برای مغرقین دیگه، این آدم داره غرق میشه در گناه، حسین ابن علی او رو نجات میده، یه تلنگری به او میزنه وسط همون ریا، اول از حالت ریا به حالت اخلاص تبدیل میکنه، میتونه نجاتش بده. بنابراین اگر کسی، حتی مثال میخوایم عرض بکنیم، چون شام اربعین عرض میکنم، کسی میگه من توانایی جسمی برای رفتن به اربعین ندارم، امکان شغلی ندارم، یعنی نمیتونم ترک کنم محل شغلم رو، کارم رو، در روایت فرمود اگر کسی نمیتونه بره دیگری رو میفرسته با هزینه خودش، ثواب بیشتری بهش میدن.
جالبه.
آره، از همین امروز که روز اوله تا 40 سال بعد یه صندوقی تو خونه داشته باشیم، مبالغ ناچیزی از پول رو توش بریزیم، بگیم این برای 40 سال بعد، من یک کربلا نرفته رو با این پول میفرستم کربلا. حالا انشالله دولت هم تمهید میکنه. دولت جمهوری اسلامی آقای نصرآبادی نه تنها نباید پولی از زائر حسین ابن علی بگیره، بلکه باید یک خدمتی هم به او ارائه کنه. ممکنه کسی بگه این رقم 10-20 هزار تومان چیزی نیست، درسته چیزی نیست، اما نفس عمل جالب نیست، یعنی اصلا دوست داشتنی نیست، قابل واقعا دفاع نیست، بلکه باید یک خدمتی رو هم ارائه بکن. مردم هم همین کار رو بکنن. 2-3 میلیون نفر از ایران میرن اربعین، 70-78 میلیون نفر نمیرن. اینها چند میلیون نفر رو سال بعد با هزینه خودشون بفرستن، از کربلا نرفته ها به خصوص، از اربعین نرفته ها به خصوص. این تعاقد ایمانی در کشور ایجاد میکنه، این مشارکت اجتماعی ایجاد میکنه. شما هانتینگتون در اون کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی میگه حکومت‌های درجه یک، یعنی نظام‌های برجسته اجتماعی، نظام‌هایی هستند که سطح مشارکت اجتماعی در اونها بسیار بالاست. شما در عراق سطح مشارکت اجتماعی فوق‌العاده است، به خاطر همین اینها پایتخت امام زمان میشن. همین نسبت فرستادن کربلا نرفته ها از سوی کسانی که تمول دارن ولو ناچیز یا کم یا زیاد، اقدامی که میکنن که اینها رو به کربلا بفرستن، مشارکت اجتماعی رو در کشور افزایش میده. خیلی اتفاق خوبیه، ارزون شده، بهتر داره میشه اوضاع. یعنی میخوام میگم حتی در مسیر سلوک، ابو عبدالله الحسین شاهراه جاده اصلیه بدون تردید. این رو باید از علما هم بپرسند، شنوندگان ما، که این تأیید و این تذکار ایمان رو هم افزایش میده در قلبشون به این راه. و اگر کسی نمیتونه در مثل اربعین شرکت کنه، موظف دیگران رو بفرسته. این خیلی عجیبه ها، و این اثر ایمانیش رو روی فردی که نرفته میذاره. من میخوام بگم اربعین علاوه بر این که شما فهمیدید نفحاته، من میخوام بگم که حتی شبیه به امتحان هم هست، یعنی امتحان عصر ماست. ما در امنیتیم واقعا، یعنی در کشور داریم، در کمال امنیت داریم زندگی میکنیم. بالاخره یک آب و غذایی پیدا میشه برای خوردن، با مشکلات، همه مشکلات اقتصادی واقعا وجود داره، بخشی از کشور رو بسیار داره آزار میده. اما برگزاری اربعین، حضور در اربعین، تمهید اربعین برای ما به عنوان مقدم سازان ظهور امام زمان یک امتحان هم هست. حتما روز قیامت از آقای نصرآبادی، از من حقیر، در مورد نسبتم با برگزاری اربعین سوال میکنن. آقا شما رفتی یا نرفتی؟ در شکوه و عظمت نقش داشتی یا نداشتی؟ اگر نتونستی چیکار کردی؟ حتی در اینستاگرام دیگه پست گذاشتی و تبلیغ بکنی، این که مثلا بی هزینه است، این کار رو هم کردی؟ شما میبینید شب عاشورا ابا عبدالله الحسین به یاران خودشون چی فرمودن؟ فرمودن من بیعتم رو از شما برداشتم. امام فرمود میتونید برید. این به این معناست که حرمت شرعی نداره ترک ابو عبدالله الحسین در شب عاشورا، چون امام داره میفهمه.
بله.
حرمت فقهی نداره. آره، به ظواهر که انسان نگاه میکنه حرمت نداره، اما خیلی ناجوان مردانه است ترک ابو عبدالله الحسین اون شب. خب هیچ کدوم هم این مرتکب نشدن و نرفتن. اربعین هم همین حالت رو داره. نمیگیم از لحاظ ظاهری فقه واجبه یا ترکش حرامه، اما امتحان عصر ماست. یا لیتنا کنتو معکم فعفوز و فوزن عظیما.
بعدم که کسی مثل حضرت قمر منیر بنی هاشم از تبع الفضل علیه السلام که حرف رو تمام کرد، گفتش که آقا جان حالا اصلا شما میگیم بریم باشه، ولی حالا از پیش شما بریم کجا بریم؟
کجا بریم؟ من اربعین نرفتم کجا رفتم آقای نصرآبادی؟
نداشت چه داشت اساسا؟
واقعا همینه،
مازا وجد من فقط
مازا. آن کس که تو را ندید چه دید؟ چیزی برای دیدن جز تو وجود نداره. اگر برای حسین ابن علی هزینه نکردیم، برای چی هزینه میکنیم؟ واقعا این نسبت ها رو ما خودمون بسنجیم. همه باید به این دریا ملحق شن. به این دریا ملحق نشیم، گرفتار بیابان میشیم و خیلی سخت میشه.
دست شما در نکنه.
سلام ای اربعین، سلام ای زانی، سلام ای کربلا، سلام ای سرزمین، سلام ای اربعین، سلام ای زاهرین، سلام ای کربلا، سلام ای سرزمین. وقتش آماده ی حرکت بشین، مسافر خونه ی حضرت بشین، از همه ی خیال دنیا بدون، توی خیابون حرم جمع بشین. سلام آقا، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بوی حسین می دهد زائر کربلای او، ره به بهشت می برد مسافر ولای او، آن که به سوی کوی او آبل پای می رود، مرهم درد خیش را می خرد از عطای او.
سلام ای اربعین، سلام ای زاهرین، سلام ای کربلا، سلام ای سرزمین. گوشه بین الحرمین ساقا، ولای من بهشت عالمین، کجا برم جز در خونه تو، که تا ابد هر باب من حسینه. سلام آقا.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. با توجه به اینکه در آغاز فصل پاییز هستیم، فصل بارش آغاز میشه و عده زیادی از هموطنانمون به اجبار در جاده‌های کشور در حال تردد هستند، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 88 25 55 55 10 خط به صورت شبانه روز پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنانه. بد نیست این شماره تلفن رو به خاطر داشته باشید و یا اینکه همراه خودتون باشه. این شماره تلفن 120 و همچنین 88 25 55 55.